ساعت 22 به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. امروز جمعه 15 اردیبهشت ماه برابر با 4 ماه می 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، مجری و همراه این برنامه شبانگاهی، برنامه نیم ساعته پر از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما به سنت همیشگی این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مینا بهارمست و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار شد. ساعت رأی‌گیری در تهران و برخی شهرها تا 9 شب تمدید شده بود. مسئولان ستاد انتخابات کشور از افزایش مشارکت رأی دهندگان در این دوره در تهران و چند شهر دیگر خبر داده و گفتند که نتایج تا شنبه شب اعلام می شود. از مجموع 290 نماینده مجلس 65 نماینده در دور دوم تعیین می شود. از 30 نماینده تهران تنها 5 نفر در دور اول به مجلس راه یافتند. برخی احزاب و گروه های اصلاح طلب انتخابات مجلس را تحریم کرده بودند. کمیته از کارشناسان سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام زندان طولانی مدت برای مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل و اعضای کمیته، با اشاره به آخرین موارد در این زمینه به ویژه به وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق زنان اشاره کردند که با وجود بیماری برای اجرای حکم 6 سال زندانش به زندان اوین برده شده است. میان گروه‌های از تظاهرکنندگان و ارتش مصر در قاهره درگیری‌های رخ داد. کانون درگیری‌ها در میدان در نزدیکی وزارت دفاع بود که از یک هفته پیش صدها تن عمدتاً از سلفی‌ها در اعتراض به رد صلاحیت نامزدشان در انتخابات ریاست جمهوری بست نشستند. گزارش ها حاکی‌ست ده ها نفر زخمی شدند. تجمع اصلی در میدان تحریر قاهره ساعتی پیش برگزار شده بود که هزاران نفر در آن خواستار کنار رفتن شورای حاکم نظامی از قدرت شدند. عربستان سعودی سفارت این کشور در مصر را بازگشایی می کند. به گفته مقام های عربستان، سفیر این کشور هفته آینده به قاهره باز می گردد. عربستان چند روز پیش در واکنش به تجمع صدها تن در مقابل سفارت این کشور در قاهره در اعتراض به بازداشت یک وکیل مصری در ریاض سفیرش را فراخواند. بر پایه گزارش‌ها تصمیم به بازگشایی سفارت عربستان در پی سفر یک هیئت بزرگ پارلمانی مصر به ریاض گرفته شده است. دادگاهی در فرانسه یک فیزیکدان سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای سرن را به جرم توطئه برای انجام حملات تروریستی به 5 سال زندان محکوم کرد. ادلن هیشور 35 ساله با تابعیت دوگانه الجزایری فرانسوی در دادگاه به رد و بدل کردن ایمیل با یکی از اعضای القاعده در الجزایر و پیشنهاد اهداف مناسب برای حمله اقرار کرد، اما گفت که خود قصد شرکت در عملیات را نداشته است. مرکز سن در فرانسه و در مرز فرانسه و سوئیس از معتبرترین مراکز تحقیقات فیزیک و ذرات بنیادی است. و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است که در پرونده تخلف 100 میلیون یورویی 14 نفر احضار شدند که با قرار وثیقه آزاد شدند و در مراحل بازجویی و رسیدگی به تخلفات حضور خواهند داشت. به نوشته خبرگزاری مر، پیش از این عباس مؤمن آبادی مشاور آقای پور محمدی گفته بود که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
با تشکر از همکارم مینا بهارمست که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های این مجله پیش رو. روسیه همچنان با سیستم دفاع ضد موشکی ناتو مخالفت می‌کند و آن را غیر موجه می‌خواند. نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. اسرائیل 4 زیردریایی با قابلیت پرتاب موشک هسته‌ای را از آلمان خریده. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. و انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی امروز در ایران برگزار شد. آخرین اخبار مربوط به آن را در همین مجله خواهید شنید. در اولین گزارش بپردازیم به گزارشی از روسیه. برآورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی روسیه دال بر آن است که در حال حاضر هیچ کشوری در خاورمیانه و آسیا موشکی ندارد که بتواند اهداف اروپایی را مورد اصابت قرار دهد. بدین ترتیب روسیه مجدداً توجیه ناتو مبنی بر اینکه سپر دفاع ضد موشکی در اروپا برای مقابله با تهدیدهای احتمالی موشکی کشورهایی مثل ایران ایجاد می‌شود را بی اساس خواند. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اظهارات مقام‌های روس بیش از آنکه نشان دهنده ارزیابی‌های واقعی از تهدیدهای احتمالی موشکی باشد، به دلیل مخالفت مسکو با سیستم جدید دفاع ضد موشکی ناتو است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ژنرال ایگر سرگون، رئیس اداره کل اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه، اعلام کرد مجموعه تهدیدهای موشکی از مسیر جنوب برای اروپا ناچیز است. به گفته وی، امروز کشورهایی که رسما عضو باشگاه هسته‌ای هستند، موشک‌های بالستیک با برد بلند دارند. تعداد معدودی از کشورها همچون هند، پاکستان، اسرائیل، ایران و کره شمالی دارای موشک‌های بالستیک با برد متوسط هستند و برآوردهای این اداره نشان می‌دهد که دستیابی این کشورها به موشک‌های برد بلند در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. به علاوه دقت پایین این موشک‌ها کاربرد نظامی آنها را ناکارآمد می‌کند. از طرف دیگر سرگی کوشلف، مسئول روابط همکاری‌های بین الملل وزارت دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت:
"Да, действительно, мы признаём, что в мире определённые страны развивают ракетные программы. Да, теоретически
мы قبول داریم که برخی از کشورهای دنیا توانایی موشکی خود را افزایش دهند و موافقیم که در آینده برخی از این کشورها به توانایی ساخت موشکی حامل کلاهک هسته‌ای که بتواند هدفی در اروپا را مورد هدف قرار دهد خواهند رسید، اما قبول نداریم که تهران تصمیم سیاسی برای موشک باران کردن پایتخت‌های اروپایی را اتخاذ کرده. برعکس مطلعیم که ایران در صدد توسعه مناسبات خود با اروپا است. خاطر نشان می‌کنم که هنوز هیچ کس اثبات نکرده که ایران در پی ساخت بمب هسته‌ای است.
چندی پیش نیکولای ماکاروف، فرمانده ستاد نیروهای مسلح روسیه، برای نخستین بار به وجود تهدید از سوی ایران و کره شمالی از آن کرده بود. اما پنجشنبه وی طی کنفرانس دفاع ضد موشکی در مسکو گفت که تهدید از سوی این کشورها بزرگ نمایی شده است. او گفت: ما میپذیریم که در این دو کشور برنامه ساخت موشک‌های کوتاه و میانبرد دنبال می‌شود، اما تجهیز نیروهای مسلح ایران و کره شمالی به موشک‌های قاره‌پیما هدف بسیار دشواری است که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی اجرای آن امکان پذیر نیست. او افزود که نظریه تهدید موشکی از سوی ایران و کره شمالی برای استقرار سیستم پدافند موشکی آمریکا در اروپا تخیلی است. ویکتور شندروویچ، تحلیلگر سیاسی، میگوید:
У нас Иран, у нас Северная Корея маловменяемая. Возле наших границ там что-то пытается запустить. Вся эта установка,
ایران و کره شمالی با رژیم‌های غیر قابل پیش‌بینی‌شان که تازه موشک‌پرانی هم می‌کنند در نزدیکی مرزهای ما قرار دارند. آمریکا و غرب در مقابل تهدیدهای از سوی این کشورها سامانه‌های دفاع ضد موشکی مستقر می‌کنند، اما ما خطر این رژیم‌ها را نادیده می‌گیریم. برای ما ناتو تهدید به شمار می‌رود. چندی پیش از یک منبع در ستاد نیروهای مسلح روسیه شنیدم که آنها برنامه موشکی ایران را به طور جدی زیر نظر دارند و آن را نگران کننده می‌دانند، اما در مقابل مقام‌های ناتو حرف‌های متفاوتی می‌زنند. دشمنی با ناتو منطقمان را خدشه‌دار کرده. ما از 20 سال گذشته تا کنون نتوانسته ایم از بیماری ضدیت با ناتو خلاص شویم.
یوری سالامونوف، طراح موشک بالستیک بولاوا و از کارشناسان برجسته نظامی روسیه، طی آخرین مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت: به شرط وجود اراده سیاسی و صرف هزینه‌های لازم، هم ایران و هم کره شمالی قادرند موشک‌های قاره‌پیما بسازند. او برآورد وزارت دفاع روسیه از برنامه‌های موشکی این دو کشور تحت تأثیر بازی‌های سیاسی دانست. روسیه نگران است که سپر دفاع ضد موشکی ناتو در اروپا توان بازدارندگی هسته‌ای این کشور محدود کند. این در حالی است که واشنگتن میگوید سامانه‌های جدید توانایی ردگیری موشک‌های غیر پیشرفته را دارد و قادر به ردگیری موشک‌های روسی نخواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آمریکا روز پنج شنبه 17 سند از هزاران سندی را که در حمله به منزل اسامه بن لادن به دست آورده منتشر کرد. اسامه بن لادن رهبر القاعده یک سال پیش در حمله نیروهای ویژه آمریکایی به منزلش در ابوتاباد پاکستان کشته شد. بخش مبارزه با تروریسم دانشگاه نظامی وست پوینت آمریکا همزمان با سالگرد این حمله بخش اندکی از این اسناد را منتشر کرده که از جمله نشان میده اسامه بن لادن نگران کاهش محبوبیت القاعده در میان مسلمانان بوده. بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
اسناد و نامه‌های منتشر شده نشان می‌دهد که اسامه بن لادن از ترورهایی که به دلیل کشته شدن مسلمانان موجب خدشه‌دار شدن چهره القاعده می‌شده سخت نگران بوده است، به گروه‌های وابسته به القاعده توصیه می‌کرده که عملیات تروریستی را بر آمریکا متمرکز کنند و از ندانمکاری برخی شاخه‌ها و گروه‌های وابسته به القاعده به سطوح آمده بوده است. نکات عمده‌ای را که در اسناد منتشر شده به چشم می‌خورد به این شرح می‌توان خلاصه کرد: روابط با جمهوری اسلامی ایران. از این نامه ها چنین پیداست که روابط القاعده و ایران روابطی پرتنش بوده است. سرهنگ لیام کالینز، مدیر مرکز مبارزه با تروریسم در دانشگاه نظامی وست پوینت، انتشار دهنده این نامه ها، می گوید این نامه ها نشانگر روابط خصومت‌آمیز القاعده و ایران بوده است و حاکی از مذاکرات غیر مستقیم برای آزادی شماری از اعضای خانواده بن لادن و اعضای القاعده و بستگان آنها بوده است که بعد از حمله آمریکا به افغانستان به ایران گریختند. تصویر و شهرت القاعده. بن لادن و شماری از دستیارانش بسیار نگران چهره القاعده بودند. در میان نامه‌های به دست آمده از منزل بن لادن، شخص ناشناسی به او نوشته است القاعده پشتیبانی‌هایش را در جهان اسلام تدریجاً از دست می‌دهد و نویسنده ناشناس دیگری حتی پیشنهاد کرده است که برای بهبود چهره القاعده نام این گروه تغییر یابد. بن لادن در نامه‌ای به تاریخ می 2010 نیز نوشته است حملات در کشورهای اسلامی به دلیل آسیبی که ممکن است به مسلمانان بزند باید لغو شود. او کشته شدن مسلمانان را در عملیات القاعده اقدامی اشتباه دانسته و گفته است هیچ مسلمانی نباید قربانی عملیات شود جز در صورت لزوم مطلق. تمرکز حمله بر آمریکا. بر اساس نامه‌های منتشر شده، بن لادن توصیه می‌کرده است که حملات القاعده باید بر آمریکا متمرکز شود و وقت و امکانات القاعده برای حمله به دیگر کشورها از جمله بریتانیا به هدر نرود. وی همچنین از دو تیم از افراد خود خواسته بوده است که امکان کشتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ژنرال دیوید پترایوس فرمانده وقت نیروهای بین المللی در افغانستان و رئیس کنونی CIA را بررسی کنند، زیرا به نوشته بن لادن با کشته شدن اوباما معاون او جو بایدن به طور خودکار به ریاست جمهوری آمریکا میرسد و از آنجا که بنا به ارزیابی بن لادن او به هیچ وجه برای این سمت آماده نیست، آمریکا را به بحران خواهد کشاند. ترس از پهپادها. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی یا پهپادها نیز از موجبات نگرانی بن لادن بودند. او در نامه‌ای توصیه کرده است که اعضای القاعده از وزیرستان پاکستان که زیر حملات مداوم پهپادهای آمریکایی است خارج شوند و اگر کسانی با رعایت مخفی‌کاری کامل در آنجا می‌مانند منزل خود را تغییر دهند، ولی آن هم در زمانی که هوا ابری است تا حتی امکان از دید پهپادها در امان باشند. توجه به رسانه‌های آمریکایی. از نامه‌های به دست آمده در منزل بن لادن پیداست که رسانه‌ها و انعکاس عملیات القاعده در آنها دغدغه وی بوده است و برخی از مشاوران او به دقت رسانه‌ها به خصوص تلویزیون‌های آمریکایی را رصد و ارزیابی می‌کردند. این نامه‌ها همچنین نشان می‌دهد که بن لادن برای حفظ کنترل بر شاخه‌های وابسته به القاعده کوشش می‌کرده و از ندانمکاری شماری از آنان به سطوح آمده بوده است. وی در نامه‌ای به حکیم الله محسود فرمانده طالبان پاکستان از حملات او به مساجد به شدت انتقاد کرده و نوشته است اگر وی در صدد تصحیح اشتباهاتش برنیایند بن لادن ناچار خواهد شد مسئله را علنی کند تا تکلیف روشن شود. در مورد دیگری وی به القاعده یمن تشر زده است که چرا اعلام کرده است عملیات ناموفق انفجار هواپیمای مسافربری آمریکایی در کریسمس سال 2009 در انتقام از حملات آمریکا در یمن صورت گرفته بوده، بلکه به نوشته بن لادن باید گفته میشد این اقدام برای حمایت از آرمان فلسطین انجام گرفته است. او در این نامه نوشته است این پیام‌های نادرست موضع ما را در جهان تضعیف می‌کند.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
اسرائیل روز پنجشنبه چهارمین زیردریایی جدیدش را از آلمان تحویل گرفت. این زیردریایی قابلیت پرتاب موشک هسته‌ای داره و از جمله معاملات تسلیحاتی اسرائیل و آلمان هست که با انتقاد گانتر گراس نویسنده ناماشنای آلمانی روبرو شد. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت که این زیردریایی توانایی نظامی این کشور را در برابر چالش‌های منطقه‌ای افزایش میده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
بر پایه پیمانی آلمان متحد شده است که 6 فروند از مجهزترین زیردریایی‌های ساخت خود را موسوم به سوپر دولفین تحویل اسرائیل دهد. چهارمین فروند از این نوع و مدل روز پنجشنبه طی مراسمی در صنایع کشتی‌سازی آلمان در شمال این کشور در اختیار نیروی دریایی اسرائیل قرار گرفت. زیردریایی دولفین که پس از جنگ دوم جهانی در آلمان ساخته می شود 68 متر درازا دارد و از آن به عنوان مجهزترین زیردریایی در دنیا یاد می شود. نیروی دریایی اسرائیل در نظر دارد از حدود 1 سال دیگر این سوپر زیردریایی آلمان را به خدمت گیرد، اما پیش از آن می بایستی این زیردریایی در تمرینات نظامی مورد آزمایش قرار گیرد. چهارمین سوپر زیردریایی دولفین که به اسرائیل تحویل شده همچنین میتواند به مدت بسیار طولانی تری در زیر آبهای دریای مدیترانه به تمرینات نظامی بپردازد. صنایع کشتی سازی آلمان در حال حاضر سرگرم ساخت 2 زیردریایی دیگر از همین نوع دولفین برای اسرائیل است. یک مقام بلندپایه نیروی دریایی اسرائیل گفته است کشورش همچنان خواهان 5 و 6 زیردریایی ساخت آلمان است، زیرا با شدت گرفتن تهدیدها در خاورمیانه اسرائیل باید آنچنان توانمند باشد تا بتواند همزمان در چند جبهه وارد عمل شود. اولین و دومین زیردریایی آلمان پس از جنگ اول خلیج فارس به اسرائیل تحویل شد و در فروش 3 فروند آن دولت آلمان هم سهمی از پرداخت بهای آن را تقبل کرد. آن دست از روزنامه‌های آلمان که به تحویل 4 فروند سوپر زیردریایی دولفین به اسرائیل پرداختند، به اعتراض تازه گونتر گراس نویسنده و داستانسرای سرشناس آلمان هم در ارسال این گونه جنگ افزارها به اسرائیل اشاره کردند. گونتر گراس در قطعه شعری با عنوان آنچه باید گفته شود دو دولت آلمان و اسرائیل را به عنوان فروشنده و خریدار این گونه زیردریایی ها به شدت مورد انتقاد قرار داده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همکارم فرین آسمی گفتگویی کرده با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا و از او درباره جزئیات بیشتر این زیردریایی پرسیده.
این زیردریایی یک زیردریایی متعارفی است، یعنی غیر هسته‌ای است که این رو آلمان برای اسرائیل ساخته. 4 تا از اینا رو به اسرائیل تحویل خواهد داد. توانایی‌های این در رابطه با توانایی‌هایی که در مورد دفاع زیر دریایی اجدر داره، ولی بیشترین و فوق‌العاده‌ترین کاری رو که میتونه انجام بده در رابطه با پرتاب موشک‌های کروز هست و همینطور برنامه‌هایی را که اسرائیل داره برای دفاع در مقابل تهدیدات منطقه‌ای از جمله ایران.
آقای آریان، آیا خرید این زیردریایی هیچ ارتباطی به ایران داره؟ الان اشاره کردید بهش، تهدیدی برای ایران محسوب میشه خرید این زیردریایی؟
تهدید به اون معنا محسوب نمیشه، ولی این زیردریایی ها رو اسرائیل داره تغییراتی درش ایجاد میکنه برای ضربت دوم. خلاصه بگم ضربت دوم یعنی که اگر اسرائیل مورد حمله نظامی و هسته‌ای قرار بگیره، از این زیر دریایی ها میتونه استفاده بکنه که از زیر دریا برای پرتاب موشک های هسته‌ای و همینطور جواب دادن. این کاری است که در زمان جنگ سرد کشورهای ناتو از جمله بریتانیا، آمریکا و فرانسه در مقابل اتحاد جماهیر شوروی انجام میدادند. یعنی ضربت دوم اگر مورد حمله قرار بگیره، از این زیردریایی ها میتونه برای جواب استفاده بکنه، که این یک ویژگی فوق‌العاده و توانایی فوق‌العاده به اسرائیل میده.
آقای آریان، علاوه بر این ضربت دوم، آیا میشه از این زیردریایی برای گشت‌های ساحلی هم استفاده کرد؟ مثلا اسرائیل به سواحل ایران نزدیک بشه و بعد با موشک کروز ایران رو تهدید بکنه؟
حتما، برای اینکه این زیردریایی ها رو به دفعات گفته شده و گزارش شده که اسرائیل میتونه این رو به سواحل ایران نزدیک بکنه، در دریای سرخ ازش استفاده بکنه و حتی وارد دریای عرب و دریای عمان بکنه، و این توانایی ها رو داره که موشک های کروز مجهز به کلاهک هسته‌ای پرتاب بکنه و این میتونه تهدیدی برای ایران باشه.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره جزئیات زیردریایی که اسرائیل به تازگی از آلمان خریده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و گزارشی از ایران. یکی از مسئولان سازمان بین المللی کار به رادیو فردا گفت این سازمان هفته گذشته از مقام‌های ایران خواسته که آقای رضا شهابی رو فوراً آزاد کنند. او این موضوع را در مورد شکایت چند روز پیش کنفدراسیون بین المللی کار از ایران در مورد محکوم شدن آقای شهابی به زندان و محرومیت از فعالیت سندیکایی ابراز داشت. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
درخواست برای آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از سوی سازمان بین المللی کار پس از آن انجام شد که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در شکایتی خواستار اقدام فوری این سازمان برای آزادی این فعال کارگری شده بود. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه رضا شهابی در 23 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد از پذیرفتن اتهام‌های سیاسی و امنیتی و مغایر با فعالیت‌های سندیکایی‌اش خودداری کرده است، می‌افزاید
اتحادیه کارگری به خاطر کل تاریخچه نوع برخورد با فعالین کارگری و نوع سیستم قضایی ایران می‌دونه که این برخوردهاییه که به طور مشخص تو چند سال گذشته فعالیت‌های کارگری رو نشانه گرفتن و فعالیت‌های ضد تشکلات کارگری در ایران به طور مستقل و دولت حمله بهش میکنه، و اینم یک نمونه از بقیه کارهایی که انجام داده و آقای شهابی باید آزاد باشه. ما امیدواریم که وکیلش بتونه تو این فرصتی که داره این تجدید نظر بزنه و از طریق قوانین بین المللی هم به دولت ایران فشار آورده بشه برای اینکه آقای رضا شهابی بیگناهه و این غرامتی هم بهش پرداخت بشه به خاطر این دوره‌ای که ایشون بدون هیچ گونه جرمی در زندان بوده و این فشارهایی که به ایشون وارد شده.
در حدود دو سالی که از بازداشت آقای شهابی می‌گذرد، سندیکاهای کارگری در برخی از کشورهای جهان، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و همچنین سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای شهابی و سایر فعالان کارگری زندانی شده‌اند. به گفته این سازمان‌های کارگری و حقوق بشری، کارگران بر اساس مقابله نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که از سوی ایران نیز پذیرفته شده است، حق تأسیس تشکل‌های کارگری خود را دارند. در این میان به نوشته ای سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، رضا شهابی در روزهای اخیر به دلیل بی‌حس شدن نیمی از بدن خود از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده است. به نوشته ی کلمه، رضا شهابی به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دیده است. به گفته ی خانواده ی آقای شهابی، پزشکان معالجش بر لزوم عمل جراحی او تاکید کردند. وی در سال گذشته برای مدتی در بیمارستان بستری بود، اما تحت عمل جراحی قرار نگرفت و به زندان بازگردانده شد. وضعیت جسمانی آقای شهابی نگرانی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شد و اون نماینده هایی که باقی مونده بودن از دور اول قرار هست که انتخاب بشن و به مجلس راه پیدا کنند. آخرین اخبار امروز رو بشنویم از حسن جعفری. تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
انتخابات مجلس نهم در ایران مراحل آخر خود را طی می‌کند و تعیین تکلیف 1/5 صندلی‌های خالی آن روز جمعه آغاز شد. نگاهی بیاندازیم به آنچه در روز جمعه گذشت. مرحله دوم انتخابات که روز جمعه در 18 استان ایران برگزار شد برای تعیین 65 نماینده مجلس نهم بود. مجلس شورای اسلامی حدود 290 کرسی دارد که 4/5 نمایندگان آن در مرحله اول انتخابات در اسفند ماه مشخص شده بودند. مهلت 10 ساعته انتخابات ساعت 6 بعد از ظهر جمعه به پایان رسید، اما ستاد انتخابات کشور در تمامی 33 حوزه 1 ساعت به مهلت رأی‌گیری اضافه کرد و روند رأی‌گیری تا ساعت 7 ادامه یافت. رسانه‌های دولتی ایران از روزها پیش و به ویژه از صبح روز جمعه با پخش برنامه‌های پرشمار از مردم می‌خواستند در انتخابات روز جمعه به گفته آنها حضوری پرشور و گسترده داشته باشند. این خواسته را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم هنگام رأی دادن تکرار کرد.
توصیه من اینه که مرحله دوم از انتخابات را هم مثل مرحله اول جدی بگیرم. هرچه آراء نمایندگانی که از طرف ما مردم مجلس میرن بیشتر باشه، قوت قلبشون بیشتره، تواناییشون بیشتره، اعتبارشون بیشتره.
علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی هم همین خواسته را پای صندوق رأی با زبانی دیگر بیان کرد.
اگر مردم قبول زحمت کنند و یک بار دیگه برای انتخابات در مراحل دوم شرکت بکنند، در حوزه‌های انتخابیه‌ای که به دور دوم کشیده شده خیلی کمک میکنه.
حوالی ظهر جمعه مسئولان انتخابات ایران گفتند که حدس می‌زنند مشارکت مردم نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته است. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران:
خوشبختانه رصدی که ما کردیم مشارکت بسیار مطلوبی هست. در مقام مقایسه با انتخابات متناظرش فکر می‌کنیم که انشالله از یک روش مناسبی برخوردار باشه.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از مراحل اولیه ثبت نام نامزدها تا پایان اعلام نتایج تحت نظارت شورای نگهبان است. شورای نگهبان روز جمعه هم در بیانیه‌ای مصرانه اعلام کرد وظیفه نظارت در این انتخابات منحصراً در اختیار این شوراست. در انتخابات روز جمعه به گفته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حدود 16,000 ناظر از سوی این شورا مأمور نظارت بودند.
با عنایت به این که ما چیزی بیش از 4,370 صندوق رو داریم، تلاش کردیم که به طور میانگین برای هر صندوق 4 نفر رو حدوداً ناظر اعزام بکنیم و بر تمام مراحل اجرایی ناظرین ما نظارت کامل دارن.
شماری از گروه‌های مخالف دولت ایران و همچنین برخی از اصلاح طلبان ایران شرکت در این انتخابات را تحریم کرده بودند. شورای هماهنگی راه سبز امید از تشکل‌های اصلاح طلبان در خارج از ایران در بیانیه‌ای انتخابات روز جمعه را نمایشی خوانده و از مردم خواسته بود در این انتخابات به گفته آنان غیر آزاد، غیر سالم و ناعادلانه شرکت نکنند. مسئولان انتخابات در ایران گفتند نتایج این انتخابات حداکثر 24 ساعته اعلام خواهد شد. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران:
من فکر میکنم که تا پایان شب بخشی از حوزه انتخابی نتایجشون مشخص بشه، ولی اجازه بفرمایید که ما انشالله به خاطر بررسی دقیق تر انشالله از بخش های خبری روز شنبه در اولین ساعت نتایج انتخابات را اعلام کنیم.
مرتضی تمدن استاندار تهران هم گفته است روز شنبه مدارس تهران که به شعبه های رأی‌گیری تبدیل شده بودند تعطیل نیست.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
میتونید با شماره پیامکی رادیو فردا هم با ما تماس بگیرید، با این شماره 2420-603-8741-50. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید